دوستان رسیدیم به ساعت 23 از تهران. رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه هوای تازه باشید به مدت حدوداً 12 دقیقه.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان فرهنگی، فرهیخته، اهل دل و دوست داشتنی خودم که از هر جای این مرز و بوم پاک ایران عزیزمون شنونده این برنامه هستید. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه در این برنامه از متون نظم و نثر، شعر و نثر قدیم امروز انتخاب میکنیم و با هم میخونیم، هم لذت میبریم، لحظات خوشی برای خودمون فراهم خواهیم کرد و همین که خب مطالبی که در اون هست، موازینی که بیان میکنه، تعلیماتی که داره یا دریافتنی ها و مفاهیمی که در اون متون هست رو مد نظر قرار میدیم و انشالله بهره مند میشیم ازش. غزلی از حسین منزوی، شاعر بزرگ غزل سرای معاصر انتخاب کردم. حسین منزوی یکی از پیشگامان غزل نو هست. غزلی که قالب غزل، یعنی قالب سنتی و با سابقه شعر فارسی رو انتخاب میکنه، ولی با تصاویر، با زبان، با جهان ذهنی، با لحن معاصر در این غزل حضور پیدا میکنه. یک تلفیقی از نظریه های نیمایشیج، پیشگام نوآوری در شعر معاصر فارسی و قالب سنتی غزل. غزل حسین منزوی بزرگ رو براتون میخونم، امیدوارم که بپسندید. دستش از گل، چشمش از خورشید سنگین خواهد آمد، بستبار گیسوان از نافه چین خواهد آمد، از تبار دلستان لولیان بیستونی شنگ و شیطان با همان رفتار شیرین خواهد آمد، با همان آنی که پنداری خود از روز نخستین شعر گفتن را به حافظ داد تلقین خواهد آمد، با شگردی سامری را ساحری آموز نازش، تا دوباره از کبستانت دل و دین خواهد آمد، بیگمان از آینه جشن سرورآمیز حسنش راه دوری تا من این تصویر غمگین خواهد آمد، عشق گاهی زندگی بخش است و گاهی زندگی سوز، تا پریزاد من از بحر کدامی خواهد آمد، ای دل من سرمزن بر سینه این سان ناشکیبا، لحظه دیوان جان آرام بنشین خواهد آمد، خواهد آمد، خواهد آمد، آه اگر اما نیاید، باز سقف آسمان امروز پایین خواهد. غزل بسیار زیبای حسین منزوی رو براتون خوندم، غزلی با قوام شعر سنتی و دیرین فارسی و با لحنی معاصر، اصطلاحاتی مثل شنگ و شیطان و تعابیری مثل از تبار دلستان لولیان بیستونی. میبینید چقدر تعابیر تازه است. در یه بیتی اشاره میکنه به آن، با همان آنی که پنداری خود از روز نخستین شعر گفتن را به حافظ داد تلقین خواهد آمد. با کلمه حافظ ما کاملا متوجه اون اصطلاح آن که در شعر حافظ به کار رفته میشیم. حافظ آن رو در یک معنی بسیار رمزآمیز و البته فهمیدنی اما بیان نشدنی به کار برده. میگه که بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد. این آن چیست؟ هنوز دربارش فراوان صحبت شده. یک موجودیت نگفتنی، انگار که یک جذابیت، یک زیبایی درونی، یک جاذبه انسانی، هر چیز. فکر میکنم چیزی که اندازه گرفتنی نیست. و اینجا منزوی آن رو به کار برده و حافظ رو هم گفته و میخواد بگه که انگار آن از روز نخستین تلقین داده به حافظ شعر رو، یعنی حافظ از همون آنی که ازش سخن میگه شعر رو دریافته. در ادامه برنامه میخوام از شاعری غزلی بخونم که به شهرآشوب مشهوره. این غزل رو مهدی سهیلی در کتاب گنج غزل انتخاب کرده. گنج غزل از اون کتابهاییست که مجموعه خیلی دلانگیزی از غزل در اون جمع شده از همه شاعران تاریخ ادبیات فارسی. اما غزل، من از دوران نوجوانی این غزل رو خواندم و همیشه لذت بردم. امیدوارم که غزل رو که براتون میخونم شما هم به یک لذت زیبای شناسانه و به یک احساس خوب دست پیدا کنید. من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر. دانم ز مسکینان بتابی چهره از ناز، انگار مسکینم، مرا بگذار و بگذر. بر مرگ خودسوزی عبس می گریه شم، منشین به بالینم، مرا بگذار و بگذر. دردم نمی داند کسی، بگذار تا مرگ کوشد به تسکینم، مرا بگذار و بگذر. در دیده رویای عدم سنگین نشسته، در خواب شیرینم، مرا بگذار و بگذر. آینه دل تیره از زنگار غمهاست، بی رنگ و رنگینم، مرا بگذار و بگذر. بگذار زنجیرم کشد دشخیم ایام، در خورد نفرینم، مرا بگذار و بگذر. بگذار جز کابوس ناکامی نبیند چشم جهان بینم، مرا بگذار و بگذر. بگذار تا در ماتم ویرانی خیش چون جغد بنشینم، مرا بگذار و بگذر. بسیار خوب، امیدوارم که این غزل زیبا رو شما هم پسندیده باشید. حزن داره، یه مدل غمگینه، اما خب برای یک لحظاتی از زندگی آدم این شعرهای محزون و غمگین انگار مناسبند. اندوه و لحظات غمگین و ماتم زده بخش از واقعیت‌های زندگی بشرند. اما این نگاه شاعرانه و عاشقانه و در ضمن غمگنانه نگاه مأنوس و قشنگیه، مخصوصا با این مرا بگذار و بگذر که ردیف شعر هست و نیم مصرع دوم رو گرفته. خیلی آهنگینه این شعر، یعنی در هر عبارتی شما یک چهارم عبارتتون شده مرا بگذار و بگذر. و تکرار میدونید که عامل موسیقایی در شعر هست و یکی از فضیلت‌ها و چیزهای لذت بخش شعر محسوب میشه. قدیما میگفتن حسن مطلع. غزلی که براتون خوندم انصافاً بیت نخستش از همه بیتاش جذابتر و قشنگتره و اصلا آدمو ترغیب میکنه که غزل رو بخونه. مطلع به بیت نخستین شعر گفته میشه. من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر. خیلی لحن قشنگ، لحن باور کردنی و ملموسی داره. امیدوارم که این غزل غمگین رو هم امروز در برنامه هوای تازه پسندیده باشید که از شهرآشوب انتخاب کرده بودم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر که باز با نام هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتون برسم و باز شعری انتخاب کنیم و متنی رو با هم بخونیم و لذت ببریم و به سخن بنشینیم و از مفاهیم و معانی و هم بهره‌مند بشیم، شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپارم. خدا نگهدار.
بله دوستان، همراه شما عزیزان و بزرگان هستیم از تهران رادیو فرهنگ. انشالله که لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشید. در این بخش با شما همراه خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد روز چهارشنبه با مجموعه برنامه های دیگری که تقدیمتون خواهد شد. همونطور هم که آشنا هستید با جدول پخش رادیو فرهنگ، هر شب در رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد. انشاءالله که امشب هم بتونید با ما همراه باشید. در خدمت شما هستیم. خب دوستان، برنامه ها رو از رادیو فرهنگ، پخش رادیو فرهنگ پی میگیریم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه یک شب از هزار و یک شب باشید به مدت 15 دقیقه.
هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
بسزاد قصه می خوید. دوستان دوستدار داستان‌های هزار و یک شب، سلام. با آرزوی بهروزی و نیکبختی برای همه شما سروران شایسته، قبل از آن که شهرزاد لب به سخن بگشاید، یادآور می‌شویم که مرد جواهرفروشی در سرزمین مصر به نام یونس گوهری پسری داشت به نام شایان مصری، که این پسر ندانسته عاشق دختری از طایفه افریتان می شود و با او ازدواج می کند، که از اتفاق دختر که شرار نام داشته هم عاشق شایان می شود و با مادرش یعنی شرنگ دیو به جدال بر می خیزد، که در یک آن هم شراره شیشه عمر مادرش را بر زمین زد و می شکند و هم مادر قبل از شکست شدن شیشه عمرش با وردی دخترش را دود می کند و به آسمان می فرستد. شایان در پی یافتن شراره ابتدا به دمشق می رود و از دمشق راهی سرزمین عراق می شود و در کنار رودخانه دجله به قصری پا می گذارد که اون قصر پایگاه افریتان بغداد بوده و در اون قصر با مجسمه سنگی برخورد می کند که اون مجسمه امیرزاده جادو شده سرزمین بخارا بوده. شایان با ترفندی جادوی پشوتن بخارایی را باطل می کند و پشوتن به شایان می گوید آنطور که من از گفتگوی افریتان شنیدم، همسر تو را خدنگ دیو که دایش است با جادو تبدیل به درخت سروی کرده که کنار نهر آبی در سرزمین یمن قرار دارد و چون از راه زیرزمینی و جاده مخصوص افریتان از کنار رودخانه دجله راهی سرزمین یمن می شوند، پشوتن به تعریف داستان زندگی خود می پردازد و می گوید که خدنگ افریت یعنی همون دایی شراره همسر تو در لباس مبدل به جای من به خواستگاری زیبا دختر پادشاه سرزمین تخارستان می رود و او را عقد می کند و چون زیبا پی به ماجرا می برد، خدنگ او را از کالسکه و در بین راه می دزدد و به هوا می برد و به کنار قصری در کنار رودخانه دجله می آورد و چون من به دنبالش راه می افتم مرا هم می آبد و تبدیل به سنگ می کند، اونطور که دیدی. و چون بالاخره شایان و پشوتن به کنار درخت سرو یا شراره در سرزمین یمن می رسند، درخت سرو با اشاره سر چاهی را نشان می دهد که چون آن دو یعنی شایان و پشوتن از چاه پایین می روند، در کنار تالاری زیبا را که با جادو تبدیل به نیمتنه یک گوزن کوهی شده بود پیدا می کنند. و اکنون ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک جوانبخت، وقتی جادوی زیبای باطل شد، این گونه به تعریف ماجرای خود پرداخت که وقتی خدنگ دیو را شناختم، چون خواستم فریاد بکشم، افریت با دو دستش اول دهانم را بست و سپس وردی خواند که ساکت شدم و زبانم در دهانم نچرخید. سپس در کالسکه را باز کرد و مرا با خود به آسمان برد. بعد از مدتی پرواز در آسمانها مرا در همان قصر کنار رودخانه دجله بر زمین گذاشت و گفت: اولا از اینجا تا سرزمین تخارستان بیشتر از یک ماه راه است. در ثانی تو ضمن این که در این قصر از تمام امکانات برخورداری، اما زندانی من هستی و راه فراری نداری و گذشته از همه اینها تو زن من هستی. و چون من پاسخ دادم هرچند توی مزور هنگام خواندن خطبه عقد در مجلس نشسته بودی، اما خطبه عقد من به نام پشوتن بخارایی خوانده شده و شوهر من آن امیرزاده است و من هرگز تسلیم تو افریت نخواهم شد. چون خدنگ آن جمله را از زبان من شنید، کشیده‌ای به صورتم زد و گفت: تو را مجبور می‌کنم که تسلیم شوی. و چون پاسخ دادم هرگز تسلیم نمی‌شوم حتی اگر سنگ شوم، بلافاصله وردی خواند و مرا تبدیل به سنگ کرد و مجسمه سنگ شدم را در گوشه تالار آن قصر گذاشت. از آن روز به بعد هر شامگاه می آمد و با ترکه‌ای که بر من می زد مرا به صورت اولیه در می آورد. و چون باز هم در برابر خواسته او مقاومت می کردم و حاضر به تسلیم نمی شدم، با تازیانه به جان من می افتاد و مرا به قدری می زد که خون از سر و تنم جاری می شد و بعد با قهقهی دوباره مرا تبدیل به سنگ می کرد و می گفت: بالاخره من توی خیر سر یک دنده را وادار به تسلیم می کنم. تو آرزوی ازدواج با آن پشوتن ابله را باید به گور ببری. و آن ماجرا، یعنی تازیان خوردن هر شامگاه من و تسلیم نشدنم، ادامه داشت تا اینکه تو را پیدا کرد، جادویت کرد و به آن قصر شوم آورد. و همچنان که به چشم دیدی مرا از دهلیز خارج کرد و به اینجا آورد و با خواندن وردی همچنان که باز هم دیدی مرا به نیمتنه یک گوزن خشک شده تبدیل کرد. و از آن موقع که من به این شکل در آمدم دیگر خودش پا به اینجا نگذاشته، زیرا اینجا مقر حکمرانی و پایگاه برادرش نهنگ دیو است. هر بار که نهنگ افریت اینجا می آید می گوید: اگر حاضر به زندگی با خدنگ شدی و او را به خود پذیرفتی، من جادویت را باطل می کنم و الا تا آخر عمرت، نه که تا آخر عمرت بلکه تا پایان دنیا، باید به صورت مجسمه خشک شده یک گوزن کوهی بالای سر تاخچه تالار این قصر بمانی و خاک بخوری. ای ملک جوانبخت، زیبا بعد از آن که ماجرای گذشته خود را برای پشوتن تعریف کرد گفت: ای شوهر عزیز من، نمیدانم که چطور توانستی به اینجا راه پیدا کنی، ولی من میترسم که یکی از آن دو برادر هر لحظه از راه برسند. باید هر چه زودتر از اینجا فرار کنیم. که پشوتن گفت: من اصلاً از زندانی شدن و جادو شدن تو در این قصر خبر نداشتم. من برای اینکه این آقا، یعنی دوستم شایان مصری را که با آن قصر شوم آمد و به دست او جادویم شکسته شد، به همسرش برسانم به این سرزمین آمدم و تو را پیدا کردم. وقتی جادوی شراره هم شکسته شد، آن وقت با هم از اینجا می رویم. و چون زیبا نشانی همسر جادو شده شایان را پرسید و پاسخ شنید که همان سرو روییده در کنار نهر آب است، فوری گفت: آخر آن سرو جادو شده خواهرزاده خدنگ و نهنگ است و از افریتان می باشد که دایی‌هایش برای اینکه ادب شود و دیگر سر از اطاعت افریتان نپیچد، او را به این شکل در آوردند. پشوتن به میان صحبت زیبا دوید و گفت: فعلا اگر می دانی جادوی شراره چگونه شکسته می شود ما را راهنمایی کن، بعدن ماجرا را به تفصیل برایت شرح می دهم. زیبا گفت: اینطور که من از دو برادر شنیدم، جادوی درخت سرو به وسیله آن دو قطع سنگ که در گوشه تالار قرار دارد شکسته خواهد شد، زیرا خدنگ روزی به برادرش گفت: هر موقع عشق آن مردک جواهر فروش از کله دختر خواهر کله شقت افتاد و به تو قول داد که باز هم یک دختر افریت سر به راه باشد، می توانی در کنار درخت دو قطع سنگ را به هم بکوبی که از به هم خوردن سنگ ها رعد و برقی در آسمان پدید می آید. آن رعد و برق بر تنی درخت سرو می خورد، درخت می سوزد و دود می شود و از میان آتش و دود درخت سرو شراره دوباره بیرون می آید. در اینجا شایان که همچنان تا آن موقع ساکت ایستاده بود به سخن در آمد و گفت: پس هرچه زودتر برویم و جادوی شراره را بشکنیم، زیرا وقتی ما از شر خدنگ و نهنگ در امان خواهیم بود که شیشه عمرانها را پیدا کرده و بشکنیم، و الا بدون آن که شیشه عمرانها شکسته شود ما هر کجا هم که برویم از شر ایشان در امان نخواهیم بود. لذا شایان به کنار تالار رفت و آن دو قطع سنگ را برداشت و به اتفاق پشوتن و زیبا با سرعت از چاه و آن قصر زیرزمینی بیرون آمدند. چون مقابل درخت سرو رسیدند، باز هم دیدند که درخت سرو سرش را به حالت احترام و تعظیم مقابل آن سه نفر فرود آورده است. شایان چند بار در برابر درخت سرو سنگ ها را به هم کوبید و سایید، و چون دید جرقه ای از آن بیرون نیامد و رعد و برقی پدیدار نشد، از زیبا پرسید: آیا در این مورد اشتباه نکرده ای؟ که زیبا گفت: نه، شما سنگ ها را به من بدهید و آنطور که خدنگ به برادرش یاد داده و من دیدم آن را به هم بزنم. زیبا سنگ ها را از دست شایان گرفت و دونک تیز آنها را به هم زد، که ناگهان اول جرقی، بعد رعد و برقی و سپس آتش گرفتن درخت سرو، و بعد از آن که درخت سرو به سرعت سوخت و دود شد، ظاهر شدن شراره با همان زیبایی و همان جلوه دوران زندگی در سرزمین مصر و در خانه شایان ظاهر شد.
اما مثل شبهای گذشته باز هم سلطان جزایر هندوچین را خواب در رو بود و شهرزاد هم لب از سخن فرو بست و بقیه ساعات مانده از شب را دمی بیاسایید، هرچند که داستان به جای حساس خود رسیده است. ولی چاره ای نداریم غیر از این که تا فردا شب صبر کنیم که شهرزاد مجددن لب به سخن بگشاید. شبتون خوش.
با اعلام ساعت 23:30 از تهران، دوستان دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید از رادیو فرهنگ به مدت 24 دقیقه.
رادیو کتاب،
فصل سوم.